از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم از ایران سلام بر شما، خیلی خوش آمدید در شنبه 25 اسفند ماه 1403 به برنامه پویش، برنامه خودتون، برنامه‌ای که مطالبات فرهنگی اجتماعی و گاه اقتصادی شما رو بررسی میکنه. 3558 در اختیار شماست. امیدوارم امروز هم مثل همیشه در کنار ما باشید، اون هم در روزایی که 3-4 روز دیگه بیشتر به پایان سال 1403 باقی نمون. خب ماه رمضان به نیمه رسید، نماز روزهاتون قبول باشه، ما رو حتما دعا بکنید سر سفره سحری و افطارتون. به هر حال تلاش ما اینه که همراه شما باشیم در شبکه رادیویی فرهنگ و در کنار شرمندگان فرهیخته این رادیو برنامه هایی در خور شأن شما عزیزان تقدیم حضورتون بکنیم در آستانه میلاد با سرسعادت کریم کریمان اهل دنیا و آخرت هستیم. امام حسن مجتبی علیه السلام، تبریک میگم به همه شما این روز گرانقدر رو. امیدوارم همه بخشی از کرامت این امام همام رو در وجودمون داشته باشیم، مخصوصا تو این شبای نزدیک به سال نو. یه مقداری مشکلات اقتصادی به مردم فشار آورده، یه مقداری از این کرامت رو به خودمون گوشزد کنیم، هوای همدیگر و هوای همسایمون و هوای بچه محلمون و هوای همکارمون رو داشته باشیم، و البته حواسمون به تکریم ایتام هم باشه که کار بسیار پسندیده و ارزشمندی است در روز کرامت، که خب حالا فردا هم همکاران من قطعا این روز رو به شما تبریک خواهند گفت. ما هم بریم یه جایی، بالاخره دوتا نیازمند رو در حد وسع خودمون، در حد توان خودمون بهشون برسیم و تحویلشون بگیریم و باهاشون یه ارتباطی برقرار بکنیم. فکر میکنم یه جایی یه روزی خداوند دست ما رو هم بگیر. خب خیلی متشکرم. میدونید که در هفته گرامی داشت شهدا هم هستیم و امروز شنبه 25 اسفند ماه شهادت فرهنگ و هنر متعالی نام گرفته. تقریبا توی این روزهای گذشته یاد و خاطره همه شهدای عزیز ایران بزرگ رو گرامی داشتیم و صحبت در موردشون کردیم، و بد نیست امروز در اول برنامه یاد و خاطره شهدای راهنمایی و رانندگی رو گرامی بداریم. رفقایی که برای حفظ امنیت شما مردم در جاده ها شب و روز ندارن، تابستون و زمستون ندارن، عید ندارن، و فقط و فقط و فقط بر بچه های راهور دارن تلاش میکنن که میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی کاهش پیدا کنه. من قبلا هم بارها و بارها گفتم و الان هم تکرار میکنم که هر یک نفری که کمتر کشته بشه دل بچه های راهنمای رانندگی بیشتر خوش میشه و خوشحالتر میشن، و از اون طرف هر یه نفری هم که کشته میشه، این رو عرض میکنم که با چشم خودم دیدم که چقدر ناراحت میشن و چقدر غصه میخورن از مرگ یک هموطن. پویش نوه تصادف یه پویش سراسری آقای رئیس جمهور، اعضای محترم هیئت دولت بهش پیوستند و همه ورزشکارا، بازیگرا، هنرمندا، مردم دونه دونه دارن میپیوندن و یک انشالله پویش 70-80 میلیون نفری بشه، حتی نوزادا هم بهش بپیوندن، انقدر مهم باشه، یعنی هر کی تند رفت بچه گریه کنه در این حد. اما میخوام صحبت کنم با جامسنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجای، که پشت خط تلفن همراه ما هستن. جامسنگ سلام، خوش آمدید به برنامه پویش.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب علی و هموطنان عزیز، از ابراز محبت جناب علی به همکارانمون در مجموعه پلیس راهور قدردانی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ابراز محبت نبود، این واقعیتی بود جناب سنگ، چون واقعا هیچ زمانی نیست که این بر بچه‌های راهور خونه باشند. اونایی هم که چرخشی میرن میان وسط کار دوباره کار پیش میاد، دوباره گرفتاری پیش میاد و جا داره همین الان در آستانه سال نو عرض احترام می‌کنیم به خانواده‌های برای بچه های خوب پلیس راهور که تحمل میکنن صبورانه نبودن های این عزیزان بزرگوار رو، و بریم سراغ پویشمون جناب سرهنگ، که این پویش یه جایی توی خبری خوندم 8% قرار کاهش بده، یه جا گفتم 20%. به نظر شما اگه مردم بپیوندن به این پویش تک تکشون، چه دستاوردی برای مردم و ایران خواهد داشت؟
بله، خیلی توضیحات دقیقی اعلام فرمودید. خب ببینید، بحث پویش نبه تصرف در واقع یک پویش در مقابل دردها، آلام و نگرانی هایی که سالها خانواده های عزیزی ها در واقع درگیر خودش کرده. ما خیلی کم داریم یا شاید اصلا نداشته باشیم در جامعه که از نزدیکان، دوستان و آشنایان افراد کسی در حوادث رانندگی آسیب ندیده باشه، خدا نکرده فوت نکرده باشه. مشخصه که این آسیب یک آسیب سراگیر هست و برخورد با این آسیب سراگیر مستلزم یک حرکت و یک نهضت گسترده جهادی در سطح کشور است که خوشبختانه با پویش و نبه تصادف رقم خورد و بخش حاکمیت، خصوصا رئیس جمهور محترم، با پیوستن به این پویش و در ادامه وزرای محترم و اصحاب رسانه و سایر فعالان در این حوزه و خصوصا بخش عظیمی از مردم عزیز کشورمون هم که اعلام آمادگی کردن، مطمئن هستند که در صورت اجرای دقیق ما بیش از این درصد هایی که فرمودید شاهد کاهش حوادث هستیم، چون علت اصلی این حوادث، حالا بخشی که مربوط به خودرو هست، بخشی مربوط به نواقص جاده هست، ولی بخش عمده برمیگرده به عملکرد صحیح خود راننده که مطمئنا با احساس مسئولیت بیشتر، خصوصا در ایام پیش رو که ایام نوروز هست و بخش سفرهای جاده بسیار گسترده تر خواهد شد، مطمئنا اثر بخشی بیشتری خواهد داشت
انشالله. من فکر میکنم اگه مردم فقط 4 تا توصیه شما رو که بارها و بارها تکرار کردین گوش بدن، انگار پیوستن. یکی رانندگی پرخطر نداشته باشن، تخلفات حادثه ساز نداشته باشن در اصل، یکی همون بحث استراحت رو رعایت بکنن، و 2 تا توصیه دیگر از زمان خود شما بشنم اینجا سنگ.
بله ببینید، از مجموع متاسفانه 20,440 نفر کشته‌ای که در سال گذشته در سطح جاده ها و شهرهای کشور در واقع رخ داد، سال 1400 رو عرض میکنم خدمتون، ما امسال با این همت در واقع سازمان ها و همراهی مردم یک کاهش 4.5% شاهد هستیم، ولی حتی 1 نفر هم در این حوزه زیاد هست، چون یک حادثه در این ایام نشاط بهاری مطمئنا حتی اگر منجر به یک جرح ساده یا یک خسارت بشه، کام شیرین مسافر نوزی رو ترک خواهد کرد و خسارت هایی که حوادث در کشور وارد میکنه برآورد شده نزدیک به حدود 7% در واقع رشد اقتصادی کشور هست، که این رقم در سالهای گذشته برای هر نفر 8.5 میلیارد عنوان میکردن و الان نزدیک 20 میلیارد خسارت مستقیم و غیر مستقیم به کشور وارد میشه، چون هر نفر یک سرمایه ارزشمندی برای جامعه کشور هست و از دست دادن این سرمایه خسارت یوزاناپذیر رو باید میکنه. توصیه که فرمودید، من اگر خیلی کوتاه عرض کنم، ببینید ما در جاده هایی که جدا کننده وسط نداریم، که متاسفانه خیلی از جاده های کشور شامل این گروه هستن، یعنی جدا کننده وسط ندارن، عمده حوادث برمیگرده به سبقت های غیر مجاز و خصوصا عدم توجه به جلو که ناشی از خستگی و خوابالودگی هست، یعنی خستگی و خوابالودگی یکی از سمها در تصادفات هست و بحث بعدی عجله و شتاب در رانندگی که نتیجهش میشه سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز. اگر حداقل این نواد مد نظر قرار بدن با توجه به در نظر داشتن همیشگی این نکته که من یک مسافت 120 کیلومتری بین تهران تا قم رو اگر 10 کیلومتر بیشتر رانندگی کنم از حد مجاز، من نهایتاً به 5 دقیقه این سرعت رسیدن من نخواهد رسید.
جمسای من امتحان کردم آیده، دقیقاً این 120 رو با 140 تغییر دادن دوستان، یعنی ما 120 تا میرفتیم اونا 140 تا میرفتن، اونا رسیدن در اون منزلی که قرار بود ما قرار بذاریم، هنوز داشتن پیاده میشدن ما رسیدیم، یعنی این تفاوته کلن اون 3-4 دقیقه هم نمیشه، یه چیزی در حدود یکی دیگه دقیقه 2 دقیقه میشه متاسفم.
درست میفرمایید، توفیق نداره. زمین که این 10 کیلومتری که بیشتر از حد مجاز هست، خطر وقوع تصادف رو 20% افزایش میده، احتمال جریمه شدن هست.
بله.
زمین که یک بی‌نظمی مستمر در جاده ایجاد میکنه. اگر در نظر بگیریم همه رانندگان با یک سرعت مناسب سرعت مجاز حرکت کنند، یک راننده خاطی که با سرعت بالاتر از حد مجاز حرکت کنه، نزد و شیرازه کل انضباط این معبر رو
به
خطر میندازه. ما در سال گذشته اگر از 20,000 کشته که از کم خدمتون، شاید 4,000 نفر، یعنی فقط 4,000 نفر راننده متخلف مسئول کشته شدن اون 16,000 نفر دیگه بودن، یعنی هم خودشون کشته شدن هم 16,000 تا دیگه را کشته شدن. پس من از جامعه میخوام که با اون بازدارندگی جمعی که در سطح جامعه وجود داره به این تخلفات حساس باشن، یعنی هیچ گونه ترحمی انتظار نداشته باشن که پلیس نسبت به تخلفات حادثه ساز داشته باشه، چون یک تخلف میتونه جان خود همون راننده یا راننده دیگری که در اون مسیر هست
بگیر،
خانوادهش رو به خطر بندازه.
حالا گفتن که امسال صدر حسینی گفتن که امسال هر یه دونه تخلف هم داشته باشن ماشین رو میخوابونن، درسته؟
ببین حالا اصطلاحش توقیف خودرو هست.
ببخشید توقیف.
بله.
آره این اصطلاح عمومی شو من گفتم جان سنجی. حالا من یه نکته هم بگم میونی کلام شما بپرم، ببخشید من اونجا گفتم که من امتحان کردم، مردم عزیز امتحان نکنید، اشتباه کردم و البته من امتحان نکردم، دوست دیگه امتحان کرد، من هیچ‌وقت از سرعت مجاز تخطی نمی‌کنم، اما اون دوستمون امتحان کردن، منظورم این بود که این آزمایش رو هم حتی انجام ندید، آزمایشیشو بفهمید.
یه خط قرمزی پلیس مشخص کرده برای پیشگیری از حوادث و پیشگیری از در واقع حوادث که برای رانندگان رخ داده و ایمنسازی سطح محورها، یک خط قرمز گذاشته شده. یکی تخلفات حادثه ساز هست که برابر قانون و مصوبه هیئت وزیران از 20 اسفند تا 20 فروردین پایان سفرهای نوروزی تخلفات خودروهای سواری به مخز 30% در 21 کد جریمه تخلفات حادثه ساز افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی اگر سرعت مثلا حدود 100 تومن بوده، این رقم 30% افزایش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه در صورت که تخلفات رانندگی به مبلغ 5 میلیون تومن در سوابق راننده ثبت بشه، این خودرو در هر نقطه مشاهده بشه توقیف
میشه.
بحث بعدی تخلفات همزمان حادثه ساز هست، مثل سرعت سبقت که مطمئنا یک تخلف سبقت مستلزم تکرار یک تخلف سرعت غیر مجاز هست.
بله.
در واقع اینا هم برابر مقررات توقیف خواهد شد. بحث اصلی که ما داریم، ما آماری که در سال گذشته گرفتیم از میلیارد ها تردد که در جاده کشور بود، شاید 3-4% رانندگان در واقع تخلفی انجام دادن و از این 3-4% بخش کوچکشون هم بحث حادثه ساز و توقیف خود رو بود. پس این نشون میده که عمده افراد جامعه ما رانندگان محدودی هستن و مقید به رعایت مقررات هستن.
خیلی متشکرم. حساسیت ماجرا رو مردم باید درک بکنیم. این دوستان عزیز راهنمای رانندگی که مرتب دارن میگن تو تمام شبکه‌ها، برای اینی که میگن 20,000 کشته، اگه هر هواپیما رو 180 نفر سرنشین بگیریم، متوسطش میشه در سال 113 تا هواپیما، میشه هر 3 روز یه هواپیما، یعنی هر 3 روز یه بار یه هواپیمای 180 نفر سقوط کنه، همه بمیرن دور از جون مردم ایران. و ببینید چقدر عمق فاجعهش زیاده، یعنی چقدر وحشتناک این ماجرا. پس فکر کنم باید همراه و همدل باشیم. ممنونم جناب سنگشیرانی عزیز از همراهیتون، خدا قوت به شما، همکاران خستگی ناپذیرتون و آرزوی کاهش تلفات جاده‌ای در نوروز 1404.
من متشکرم از جناب عالی و رسانه وزین رادیو فرهنگ و صدای اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، خصوصا رسانه‌هایی که فعال هستند در این زمینه، مطمئنا نقش اثرگذاری خواهند داشت. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه هموطنان دارم.
موفق باشید. موفق باشید. خدا نگهدار. 8:14 دقیقه از پیامکمون خراب شده. اگه دوست داشتین یه زنگی بزنید مثلا به 22 به 224-85 یا 225-800، چون پیامک خراب شده نمیاد دیگه، اصلا هیچی من نمیبینم. همینه. 8:14 دقیقه است. ما باشید. خب خیلی متشکرم، هشدار نه به تصادف رو دو گفتیم و میگیم و خواهیم گفت برای اینکه یادمون بمونه مراقب سلامتی خودمون باشیم، اما مراقب وضعیت آب هم باشیم دیگه. یه گزارش دیروز منتشر شد واقعا دیگه نگران کننده است. سد کرج 1% آب داره، سد لار 7%. من حالا دارم دنبال خبر کاملش میگردم توی خبرها، ولی واقعا فاجعه هست، یعنی نگران کننده. یه جوری شده دیگه تأمین آب شرب مثلا استحمام بکنیم بدونیم که مراکز تست گویندگی و خوانندگی هست در کشور و نیازی نیست این تست رو شما در حمام انجام بدید، برید اونجا اگر استعدادی داشته باشید حتما اونجا بهش رسیدگی میکنن. آب رو کم مصرف کنید. خب بازم خبر دارم براتون از بخش‌های مختلف، انشالله که حالا مورد توجه شما هم قرار بگیره. بریم در محضر دوست گرانقدرم جناب آقای گرجی باشیم، دبیر محترم جشنواره مد و لباس فرش که همراه ما هستن. آقای گرجی سلام، وقت بخیر.
سلام، سلام، صبح شما بخیر مجری گرامی برنامه.
متشکرم.
سلام میگم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. 13 جشنواره مد و لباس فرش چه خبر آقای گرجی؟ چه کارهایی انجام شده؟ چه این کشف ایران چیه ماجراش؟
خوب عرضم خدمت شما که خب این رویدادیه که سالانه برگزار میشه.
بله.
یک هماوردیه از بخشای مختلف زنجیره پوشاک، از بخش ایده و طراحی تا تولید و توزیع و تکوهای فروش و یک به هر حال برنامه سالانه یک تمام دستاندرکاران و زینفعان این حوزه دور هم جمع میشن و آخرین دستاورداشون رو به اشتراک میذارن.
بسیار.
و معمولا هر سال یک رویکردی داره، رویکردی هم که امسال ما برای این جشنواره در نظر گرفتیم رویکرد کشف ایرانه.
خوب.
و به صورت مقدمه خدمتتون عرض کنم که هم جناب‌عالی هم همه مردم عزیز میدونن که مهمترین عامل پیشرفت و توسعه اینه که ما نسبت به داشته های خودمون آگاهی داشته باشیم و ظرفیت های خودمون رو بشناسیم. لذا این رویکرد رو امسال انتخاب کردن روی کرده کشف ایران.
خوب.
در البته کشف ایران که عرض میکنم یعنی کشف ایران گذشته، کشف ایران.
آقای گرجی فکر میکنم یه جای آقای گرجی ارتباط ما با شما قطع وصل میشه، فکر میکنم جایی که هستید باید یه
صدای من خوب هست
الان خوبه. بله خوب. الان خوبه.
بله عرض می کردم که شناخت ظرفیت ها و کشف کشور عزیزمون در گذشته، حال، آینده. خب پوشاک هم محمل خیلی خوبیه برای نشان دادن ظرفیت ها. ما ظرفیت های طبیعی داریم، ظرفیت های معماری خیلی خوبی در ایران داریم، ظرفیت های فرهنگی داریم. خود پوشاک در اقوام مختلفمون در دوره‌های مختلفمون ظرفیت‌های خیلی ویژه‌ای داره. یه موقع شما می‌دونید مثلا ما ظرفیت‌هایی که در فرش ایرانی داریم این می‌تونه بیاد در پوشاک خودش رو نشون بده، ظرفیت‌هایی که در معماری سنتیمون داریم، چه مثلا فرض کنید ظرفیت هایی که ما در تخت جمشید داریم میتونه خودش رو بیاد در پوشاک نشون بده، ظرفیت هایی که در طبیعت داریم. لذا رویکرد امسالمون رو متمرکز بر کشف ایران گذاشتیم.
آقای گرجی، یه چالشی که وجود داره اینی که اینها به نمایشگاه ختم نشود، یعنی در واقع بیاد عرضه بشه توی بازار.
بله.
و میزان در واقع نوع، هم نوع طراحی که صورت میگیره متناسب با سلیقه نسل جوان باشه. آیا امسال تو جشنواره به این موضوع توجه کردین؟ چون ببینید، یه زمانی از نمایشگاه یه چیزی میذارید نمایش میدید تمام میشه میره، اما اینکه اون خانم ایرانی، اون آقای ایرانی، اون دختر جوان ما از این لباس استقبال کنه و بپوشتش، این مسئله مهمیه که باید بهش توجه بشه توی جشنواره.
بله، مهمترین نکته رو اشاره کردید جناب عالی. دو تا نکته دارم. یکی این که اگر ما بخوایم که طراحمون به بازار برسه، باید کل زنجیره ارزش و کل زنجیره در رویداد مشارکت داشته باشه.
درسته.
نگاهی که امسال ما داریم اینه که حتما ریتیلرهای ما یا خرده فروشهای ما یا برندهای ما نقش مؤثری در رویداد داشته باشن، که این حلقه اتصال بین طراح، تولید کننده و توزیع کننده اتفاق بیفته. تا وقتی که ما صاحبان صنایع اون در این رویداد مشارکت جدی نداشته باشن،
اصلا فایده نداره.
ما طرحا در همون مقطع میمونه. نکته دومی که دارم، ببینید، به نظرم ما تمرکزمون رو همون قدری که روی طرح میذاریم باید روی طراح بذاریم. بعضا اون طرحی که در رویداد میاد یک نشانه ای از اینه که طراح ما یک استعداد ویژه است.
بله.
بله، امکان داره که ما این طرحمون هم الزاماً به بازار نرسه، ولی خیلی باید حواسمون باشه که اون طراح رو از دست ندیم، اون استعداد رو از دست ندیم، رهاش نکنیم و متصلش بکنیم به بازار. که ما برام این هست که امسال به امید خدا یک باشگاه توانافزایی داشته باشیم که طراحمون که برگزیده میشه و مجموعه طراحامون که برگزیده میشن در این رویداد، اون توانمندی هایی رو که نیاز دارن که در زیستبوم پوشاک ایران به فعالیت بپردازن و اثرگذار باشن رو بتونیم در حقیقت در این باشگاه توانافزایی بهشون اضافه کنیم.
انشان.
شامل شبکه سازی که نیازه با صنایع داشته باشن، شامل آموزش هایی که تو حوزه کسب و کار، در حوزه مدل های کسب و کار نیاز دارن، اینها رو بتونیم بهشون کمک بکنیم که انشالله در یعنی چند سال بعد که برمیگردیم نگاه بکنیم که این برگزیدگان این رویدادها هر کدومشون یک بخشی از این صنعت پوشاک رو گرفتن و دارن نقش ایفا میکنن. یک کسی در یک برندی داره کار میکنه، یک کسی کسب و کار خودش رو داره، یک کسی مؤسسه آموزشی زده و داره دیگران رو آموزش میده. این زیست بوم خیلی مهمه، که یعنی عرضم اینه که مهمتر از اون طرح اینه که اون طراح رها نشه، اون تالنت و استعداد حتما یک دوره توانافزایی کاربردی رو بتونه بگذره.
خیلی متشکرم آقای گرجی از این که اولا توضیح کامل دادین، دوم این که بعد از هر واژه خارجی مدل فارسیش رو استفاده میکردید، غیر از کلمه برند که نگفتید ویژن.
بله.
بله بله، همه رو درست گفتید جز این برند که ویژن رو نگفتید.
ویژن.
و با شما خداحافظی میکنم و به مردم هم میگم که تا 17 فروردین 1404 فرصت دارن که آثارشون رو به دبیرخانه 13 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر ارسال بکنن. یه جستجوی اینترنتی کوچیک بکنید، آدرسش و نشانیش میاد و به راحتی میتونید اون رو پیدا بکنید. پس 17 فروردین 1404 یادتون نره. ممنونم آقای گرجی،
متشکرم. خیلی محبت کردید. روز خوبی داشته.
خواهش می‌کنم، همچنین خدا نگهدار. ممنون از اینکه با ما همراه هستید. با آقای گرجی صحبت کردم، دبیر 13 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر. امیدوارم طراحی‌های جذاب متناسب با الگو و فرهنگ ایرانی اسلامی بیاد بین جوانای ما، بین نوجوانای ما، و بدانیم که چه لباس‌های فاخر، جذاب و دیدنی داشتیم و میتونیم داشته باشیم. خب دست شهرداری تهران هم درد نکنه، این روزا وقتی تو تهران میچرخیم و میگردیم روی تابلوهای تبلیغاتی که نصب شده تصاویری از آیات قرآن میبینیم با تصاویری از فیلمای سینمایی، هم مردم رو تشویق میکنه که برن این فیلمای سینمایی رو ببینن و عنوان اون فیلم رو منتشر کردن و هم آیات جذابی از قرآن کریم رو به نمایش گذاشتن که میتونه الگوی خیلی مفیدی باشه برای همه ما. به هر حال کوتاه و مختصر و مفید نوشتن همه جملاتی که ما بارها توی زندگیمون مرور میکنیم. خدایا برسان در واقع خیری که توی زندگی ما لازمه و اتفاقات دیگه‌ای که به درد زندگیمون میخوره. این یکی از همون خیرهاییست که شهرداری تهران رقم زده دستون در بخیر. خب ممنون که پویش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. امروز سامانه پیامکیمون دچار اختلاله و نمیتونیم پیامهای زیبای شما دریافت کنیم، اما میدونم که همین الانم اگر سامانه وصل بشه پیامکاتون اومده و ذخیره شده در این مجموعه. بریم و در رابطه با موضوع بعدی صحبت کنیم، موضوعی که شاید برای شما هم جذاب باشه، موضوع فرزندخواندگی است که قرار مدل‌های جدیدی ازش تعریف بشه. جناب آقای امیرزا الوند سرپرست دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور همراه ما هستن. آقای الوند سلام، وقتتون بخیر، به پویش خوش اومدید.
سلام جناب امینیان، روز شما هم بخیر.
متشکرم.
عرض ادب می‌کنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ.
سپاس. برنامه پویش رادیو فرهنگ در کنار شماست و کنار مردم برای اینکه بعضی از موضوعات رو بیشتر واکاوی کنه. گفتید مدل‌های جدید فرزندخواندگی، این مدل جدید چیست آقای الوند عزیز؟
عرض کنم خدمتتون که ما مهمترین برنامه این که در سازمان بهزیستی کشور داریم دنبال میکنیم، خوبه بهش اشاره بکنم که سیاست بازپیوند این کودکان به خانواده هست.
خوب.
و بر اساس همین سیاست محوری ما در کشور مدل‌های جدید واگذاری سرپرستی کودکان رو بر اساس نص صریح قانون که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب شهریور ماه 1392 هست طراحی شده.
بله.
یکی از این مدل ها که مردم عزیزی کشورمون باش خیلی آشنایی دارن و ذهنشون باش خیلی ارتباط معنایی نزدیکی داره، بحث فرزندخواندگی است. در ادبیات حقوقی بهش میگن سرپرستی دائم. فرزندخواندگی فرایندی که جناب آقای امینیان که در طی اون کودک قابل واگذاری